بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين والآن الى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و اما بعد، من یک نکته رو در شب اول جلسه گفتم و این رو هر شب تکرار میکنم تا بدونید که هدف از بحث چیه. این دکتر این است که ما یکی از مناقب امیرالمومنین رو در ذیل محبین اهل بیت مطرح کردیم و عرض کردیم که این تیپ از روایات زیاده. توضیحی هم که ما دادیم سخت بودن مردن بود و بعد گفتیم سخت بودن به واسطه محبت خیلی آسان میشه، اما نکته مهم اینه که چرا این روایات رو نقل میکنن از بحث نقل فضائل امیرالمؤمنین هدف چیه، برای که بتوانیم نتیجه بگیریم. مقدماتی رو داریم بیان میکنیم. جواب قطعی این هست که بیان این احادیث این نیستش که به ما بگن که آقا شما هر کاری خواستی بکن، هر جوری خواستی زندگی کن، اما آخر سر بیا مثلا بگو یا علی مشکل حل. اصلا و ابدا حل نیست. مردم قسمت اولش رو دوست دارن، اما قسمت دوم که اصلا و ابدا حل نیست و یه خود خوششون نمیاد و که درستش هم همین حل نیست بیراتی. بله، محب امیرالمومنین نجات پیدا میکنه، اما یه سوال از خودت بخوا، آیا من محب امیرالمومنین هستم؟ به چه دلیلی محب امیرالمومنینم؟ یه دلیلی بیار آقا. همینجوری که نیستش که رسیدی به این که در بحث‌های کلامی میگن به این که ما سه نوع شیعه داریم. بخشی از شیعه شیعه سیاسی است، اینا امیرالمومنین رو قبول دارن اما عنوان یه رهبر سیاسی و نه به عنوان یه رهبر الهی. این که ایشان مبارز با ظلم و فساد، از این جهت از چه خوششون نظامی هم تحت رهبری ایشون است، ولی ممکنه که خلافت شیخه این رو هم قبول داشته باشه. فقهشون هم طرفدار ابو حنیفه باشه، از نظر مکتب کلامی هم طرفدار معتزلی ها باشه، مثلا شیعه زیدیه که در یمن هست. یه طایفه شیعه شیعه محبیه ولائیه، اینا فقط اهل بیت رو دوست دارن، بیشتر از اینم نیم. اینا رفتن در روایات دیدن پیغمبر یه روایاتی رو در باب فضائل اهل بیتش بیان کرده، به واسطه اطاعت از پیغمبر آمدن و میگن ما اهل بیتو دوست داریم، ولی فقط دوستشون داریم. اما که اینا جایگاهشون چیه، شخصیتا ناش کاری به کارا ندارن. غالبا اهل سنت غیر از وهابی ها بی ارادت به اهل بیت نیستن. اونو که خیلی درشون جلوه داره شافعی ها هستن، خیلی سنی های علاقمند به حضرات ائمه معصومی هستن. اینا هم شیعه هستن، منتها شیعه ولایی، اهل محبت و ولا و رفاقت و این حرف هاست. اینا مد نظر ما نیستن. اما اون شیعه که شیعه حقیقی است و ما راجبش بخوام صحبت کنیم، شیعه اعتقادیه. در شیعه اعتقادی اینا عقیده شون بر این است که امامت یک منصبی است از ناحیه خدا و امام را فقط خدا انتخاب می کند و دیگران نمی تواند، هیچ نقشی ندارد. پس منصبی است از طرف خدا، الهیه، انتخابش به دست خدا، سمت جانشینان رسول خدا هستن. از نظر شیعه امام معصوم تمام کارکردهای رسول خدا رو دارد، هر کاری که پیغمبر میکنه امام هم میکنه الا دریافت وحی. وحی قرآنی فقط بر وجود ناظم پیغمبره، اینو بس کنار، بقیهش هر چی که پیغمبر دارد امام هم داره. از نظر شیعه حکومت، حکومت بر مردم یه منصب ظاهریه، تمام حقیقت شیعه نیست، تمام حقیقت امامت این نیست که حکومت داشته باشه. از بین همه امامان ما، از وجود نازنین حضرت سید الشهدا تا وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری که اصلا به حکومت نرسیدن، وجود نازنین امام امیرالمومنین که حکومت رو رها کرد، وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی بعد از 6 ماه حکومت رو رها کرد، ولی امامت به قوت خودش بود، باقی بود، امام بود ولی حکومت نداشت. اصلا در منصب و در واقع تفکر شیعی حکومت یه ابزار، یه حقیقت نیست. شد شد، نشد خیلی اهمیت نداره. بعد از رحلت پیغمبر حکومت رو عوض کردن، امیرالمومنین مبارزه نکرد، خون و خون ریزی را نداخت، آقای حق منو به من بدین، رفت کن. خیلی هم راحت رفت کنار. اما چرا رفت کنارش رو بگین که وقت فکر نکنید که بی توجه بودن، نه، مردم بی توجه بودن. چون مردم بی توجه بودن اهل بیت را رها کرد. یک ابلاغیه ای از وجود نازنین رسول اکرم به حضرت امیر علیه السلام صادر شد، یه دستورالامر که امام علیه السلام مکرر تحت عنوان عهدی که رسول خدا از من گرفتن ازش یاد میکردن، من اگه حکومت رو بری کردم به خاطر عهدی بود که رسول خدا داشتم. آنگاه راجع به این عهد مکرر بیان کردم، ما یکیشو میگیم، از جنگ نهروان برگشت مقارن با شهادت جناب محمد ابن ابی بکر رضوان خدا بر اون شخصیت، یه نامه ای رو برای شیعیانش رو صادر کرده، یعنی پیروانش، در اون به این عهد تحت این عنوان اشاره کرده: وقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله عهد الی عهدن، با من یه پیمانی بستن، فقال یا ابن ابی طالب، به من فرمودن پسر ابو طالب، لکه ولا امتی، سرپرستی امت من با توه، اما فان ولو کفی عافیت و اجمع علیک بالرضا فقم به امره. اگر این مردم رهبری تو رو بدون نزاع و با طیب قلب پذیرفتن، تو رهبریشون رو به عهده بگی. با طیب قلب. چرا؟ چون امام باید دستوراتی رو صادر کنه، اگه ته دلشون نباشه نمیپذیره. رضا فرمود اگر با طیب خاطر پذیرفتن تو هم فقم به امرهم، رهبریشون رو به عهده بگی. خیلی عالی. و این اختلاف و علیک، اگه اختلاف کردن گفتن نه آقا مثلا تو جوانی، فدعهم، رهاشون کن، و ما هم فیه، اونا رو به حال خودشون رها کن، اصلا مهم نیست، اون که مهمه توی این منصب امامته که پیغمبر بهشون عهد کردن. آه اگر کسی بود یا علی اگر نکیچ رهاش. و خود امیر گزارش میده حکومت رو هم من گرفتم، من در دو لایه صبر کردم. لایه اول، لو کان لی بعد رسول الله عمی حمزه و اخی جعفر، اگه بعد از پیغمبر من دو نفر با هم بود، یک حکومت قداره اومده سر کار، من اگه دو نفر رو داشتم، کیا؟ حمزه سید الشهدا، جعفر ابن ابی طالب برادر امام. فرمود اگر این دو بزرگوار بودن، لم ابایع کرهن، من هرگز تن به بیعت با اینها نمیدادم، یعنی با سکوت رو بینم. دو نفر اگه بودن وضعیت عوض میشد. بله سلمان بود، بله مقداد بود، بله ابوذر بود، اما به اندازه حمزه و جعفر تاثیرگذار نیستن. یا آدمایی هستن خوبن مثل قمیل. حکومت امیرالمومنین رو هم درک کرده، اما هیچ منصبی امیر بهش نداده، چون بهش میفهمه تو به درد این کار نمیکنی، تو باید بیای پیش من اسرار به تو بگیم، معارف به تو بگیم، تو به درد کار و حکومت نمیخوری. ابوذر و سلمان و مقداد و اینها بودن، به درد کار تغییر حکومت نمیخورن. حمزه باید باشه سید الشهدا، وجود نازنین حضرت جعفر باید باشه، ولی نبودن. بعد حضرت میفرماید بین که ولکن نیبولی تو به رجل این حدیثی عهد بل اسلام، این دوتا نبودن، من مبتلا به دو نفر شدم که اینا تازه کار بودن. یه عموی دیگه شنو نام میبرن العباس، و یه برادر دیگه شنو نام میبرن و عقیل. این دوتا خیلی کارایی نداشتن، بودن اما با اینا نمیشد کاری کرد. بعد فرمود فزننتو به اهل بیتی عن الهلاک، من اهل بیتم رو از هلاکت نجات دادم، چون با این دوتا اگه بخواستم برم چه کاری میشود کرد. و بعد فرمودن این کار بر من آسان نبودا، فاقضیتو عینی علی القضا، با وجود خار در چشم چشمانم رو بستم، و تجرعت و ریغی علی شجا، با وجود استخوان در گدو آب دهانم رو فرو بردم. یعنی کار سخت، اما چاره این چه کسی رو نداشتم. پس امامت منحصر در حکومت نیست، شد مثل اون 4 سال نشد، مثل اکثر ائمه سلام الله علیهم اجمعین از حکومت کنارن. شیعه عقیدش اینه، یا امیرالمومنین. پس شیعه اعتقادی تداوم منصب رسالت رو در امامت میبینه، یه امام همون کار پیغمبر رو میکنه الا دریافت وحی. فلذا هر خصوصیتی رو که پیغمبر برای نبوت لازم داره، امامم برای امامت جا لازم داره. یعنی باید از طرف خدا انتخاب بشه، یعنی باید دارای علم وحیانی باشه، یعنی باید دارای معجزه و کرامت باشه، یعنی باید دارای عصمت باشه، یعنی باید از همه مردمان برتر باشه، افضلیت عن الناس. این خصوصیت رو شیعه در 12 نفر میدونه. این شیعه اعتقادیه. اولین اونها وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است و آخرین اونها هم وجود نازنین امام عصر سلام الله علیه است. منم چون آدم بسیار خوشبینی هستم باور میکنم که بعد از امیر تا قبل از امام زمان رو شما میشناسی، یعنی دیگه امتحانتون نمی کنم که حالا بگون امام سومت کیه، امام چهارمت کیه. خوشبینم، انشالله بلد، انشالله. بنابراین هیچ وقت به خودت اجازه نمیدی که بگی مثلا حضرت علی اکبر بنا بود امام بشه، شاهزاده معظم جای خودش، اما هرگز بنا نبوده امام بشه، هرگز. فکرم نکنید اینجور حرف زدنها از سر عشق است و علاقه، جز جهالت چیز دیگری نیست. بی سوادی رو داد نزنید ابدا. امام بعد از سید الشهدا وجود نازنین حضرت علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام. چون این امام و راجبش زیاد صحبت نشده، شما فکر میکنید که وجود نازنین حضرت علی اکبر از ایشان بالاتر؟ قطعا از ایشان بالاتر نیست به هیچ وجه. اصلا خودش را در تراز برادر نمیدانند. مهم اهل بیت همینه، او چیزی که من و شما را آیت نمی کنی. قمر بنی هاشم قطب عالم امکانه، اما می دونی که با امام حسین تفاوت داره. لذا همیشه به ایشان عرض بکنه سیدی و این بیداند که نایب الامام است و نه امام. ایشان می داند که اگر سالها هم بگذرد او امام می میشه. اینا رو بداند، مقامات رو قاطی نکن. کار امام حفظ دین از تحریف و تغییره، کار امام هدایت امته. شیعیان زوات مقدسه معصومین سلام الله علیهم اجمعین رو جانشین امام پیغمبر می دانند و امامت را تداوم رسالت می‌دانند. متوجه باش چه چیزی را به چه کسی نسبت می‌دی، که گاهی در اثر بی‌توجهی آب با سیاب دشمن می‌ریزی. یا حرفی می‌زنی خودت فکر می‌کنی حرف خوبیه، اما می‌بینی حرف یهودی‌ها خوششون میاد، این حرف و دشمنان شیعه خوششون میاد. من یکیشو نقل بکنم، اینقدر شیعه در جهان مظلومه، در جهان امروز، که دشمنان اهل بیت، طرفداران سقیفه، گفتن شیعه عالم نداره، یه دونه عالم نداره. بعد یک شخصیت مهمی به نام سید محسن امین 11 جلد کتاب می‌نویسه به نام اعیان و شیعه. در تمام دوران غیبت صغرا و کبرا اسم علمای شیعه رو می‌نویسه با سند که مسلمان‌ها بدونن ما عالم داریم. ما اینقدر در لب مرزیم و هر کسی از جوی دلش بخواد دهنش رو باز میکنه. گفتن این شیعه ها کتاب ندارن، هر چی کتاب هست ما اهل سنت داریم. عالم جلید قدر مرحوم آبزرگ تهرانی کتاب می‌نویسه 26 جلد، از ذریعه الی تصانیف شیعه، تا دهن اونا بسته بشه، تا دیگه حرفی نزنن علیه شیعه. عالم جدید القدر به نام صدر کتاب می نویسه تأسیس و شیعه، خدمات عالمان شیعه در 14 بخش نسبت به جهان، یا تأسیس کردن یا تکمیل کردن. اسم کتابش تأسیس و شیعه. چرا؟ چون ما زیر ذره‌بین هستیم. هر حرفی که این جهان زده بشه از نظر شما خیلی بازخورد نداره، ولی اونا منتظرن که شما حرف بزنید. یکی از تهمت‌های اهل سنت نسبت به ما، اونا میگن به این که شیعه وقتی نمازش رو تموم میکنه چی میگه؟ شما نمازتون تموم میشه چی میگین؟ بله؟ اصلا بگو مگه میخونم؟ بعد از نماز که میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مستحبه، و شما همین کارو میکنید، 3 بار الله اکبر، الله اکبر، همه ما اینو میگیم دیگه، بله؟ اما اونا میگن، شیعه ها بعد از نمازشون میگن خان الامین. حالا قصه چیه؟ خان الامین چیه؟ درم اینو بهت میگم که هر حرفی رو نزنی آقا، هر چیزی رو نگی. اون تا اشکال ما ایرانی ها اینه که، حالا عرض میکنم، 2 تا اشکال مهم داریم. خان الامین، امین لقب جناب جبرئیل. خان الامین یعنی اینکه جبرئیل خیانت کرد. جبرئیل خیانت کرد. این شعار اهل سنت علیه شیعه ریشه در موهومات یهود داره. هر اتفاقی که میفته نیشش اونا. اونا چی میگن؟ اونا میگن خان الامین. چرا؟ به 2 دلیل. دلیل اول، میگن جبرئیل وقتی رسالت رو از خدا گرفت، به جای این که در بنی اسرائیل فرزندان یعقوب علیه السلام قرار بدهد، در بنی اسماعیل قرار داد و خیانت کرد. رضا اینا دین اسلام رو قبول نکردن، چون بنی اسماعیل فقط وجود نازنین حضرت رسول اکرم دید. یهودی های فدک آمدن خدمت پیغمبر، وقتی پیغمبر آمدن مدینه، یا عالمی دارن به نام ابن سوریا. اینا تو کتاب مقدسشون مختصات پیغمبر رو دارن. یکی از مختصات پیغمبر رو پیغمبر سوال کردن. ببین چقدر خداوند علی اعلی برای پیغمبر ما در کتاب‌های آسمانی حرف زده، راجع به چه موضوعی حرف زده. اومدن میگن آره آقا ما از شما راجع به خوابیدنتون سوال داریم، چون تو کتاب‌های آسمانی ما آمده که تو چجوری میخوابی، اگر درست جواب بدی ما به تو ایمان میاریم. حضرت فرمود من هرگاه میخوابم تنام و عینای، چشمم بسته است ولی و قلبی یقظان، آگاه باطنی هستم. گفتن درسته، تو تورات هم همین اومده، تو باطنن آگاهی. سوالای دیگه کردن. و همین دلیلی که تو قرآن میفرماید به این که اهل کتاب همون جوری که فرزندانشون رو میشناختن پیغمبر رو میشناختن، چون در کتابهای اونها به جزئیات شخصیت پیغمبر اشاره شده، حتی چجوری میخوابه، بعد سوالات رو ادامه دادن. گفت آقا کار تمومه، همین که گفتی همون چیزی که تو تورات اومده، فقط ما یه سوال از شما داریم. حضرت فرمود بفرمایید. او اگر این سوالم درست جواب بدی ما دیگه به تو ایمان میاریم. فرمود بفرمایید. گفت وحی رو برای تو کی میاره؟ اون ملک وحی کیه؟ حضرت فرمود جبرئیل. گم نشد، ما به تو ایمان نمیاریم. فرمود چرا؟ گفتن جبرئیل دشمن یهوده، اگه میکائیل برای تو وحی می آورد ما به تو اعتقاد داشتیم. آیه نازل شد، سوره مبارکه بقره آیه 97. قل من کان عدو لجبرئیل، پیغمبر ما بگو هر کسی که با جبرئیل دشمن ورزد خدا دشمنشه. فانه نزله على قلبه، قرآن رو او به قلب تو نازل کرده به اذن الله. وقتی اذن خدا وسطه دیگه جبرئیل گناهکار نیست. گفتم ما جبرئیل قبول ندیم، جبرئیل به ما خیانت کرده. به همسادی قرآن رو اگه میکائیل میآورد میپذیرفتیم، ولی چون جبرئیل خان الامین هست ما قبولش نداریم. در دو آیه به این مطلب اشاره شده، سوره مبارکه شعرا آیه 194، پیغمبر خدا به این مردم بگو نزل به روح الامین. آقا روح الامین مورد امانت داریست، او آورده این قرآن رو علی قلبک، بر قلب توی پیغمبر. وقتی امینه کجا خیانت کرده؟ بهانه تراشی. همین بهانه تراشی دست این دشمنان اسلام هم هست. کدوم بهانه تراشی؟ اینا میگن شیعه اعتقاد داره که جبرئیل خیانت کرده، قرآن رو از خدا گرفته به جایی که ببرد برای علی ابن ابی طالب برای محمد ابن عبدالله برده. به همین سادگی ما رو مورد تهمت قرار میدن. پس مراقب باش که چی رو به کی داری نسبت میدی. تو ذهنت هست که دارم راجع به کی صحبت میکنم؟ مشکل مملکت ما این است که کسانی حرف میزنن که تخصص ندارن راجع به دین. آه کاسبی راجب کاسبی صحبت. دومین مشکل این است که اون خودش رو اعلم و اعرف میداند. و شیعه رو دوچار بحران میکنه، نمیفهم. آقا اصلا شما امیرالمومنین رو امیرالمومنین ندون، بگو خالق خدا. اصلا خالق خدا بالاتر از این که دیگه کسی نداریم که. خب حالا چیکار بخوای بکنی با این خالق خدا؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ آخه تو نمیفهمی وقتی فضیلت رو نقل میکنن یه هدفی توشه. هدف گفتن هو و به به و نرفا و حضرت عباس نیست، یه کاری میخوان بکنن. چرا ما امیرالمومنین رو دچار بحران بکنیم؟ چرا اینقدر باید صدمه بزنیم به اهل بیت؟ منبر منو میدونی کی میشه خراب کرد؟ اگه تو جلسه حرف بزنی منبر من خراب نمیشه، تو تخریب میشی، یه رو حالش نیست. اما اگر کسی بیاد جلوی منبر شروع کنه نماز خوندن، منبر من چی میشه؟ چون کسی دیگه نمیتونه بهش بگه نماز نخون. یا آقا میگن نماز نخون. امیرالمومنین چجوری میشه خرابش کرد؟ با همین شیوهی که در بعضی جلسات هست اونجوری میشه خرابش کرد. خیلی هم خوشگل میشه خرابش کرد. کسی هم بهشون جرأت ندارم حالا شو آقا داریم صحبت میکنیم. عجب چه تناسبی با اون آقا داری؟ هیچی. چه تناسبی با اون آقا داری؟ هیچی. تو اصلا نمیدانی برادر من. مشکل ما ایرانی ها این است که خودمون رو عالم همه چی میدونیم. بگی ده علام هم میگن. آقای چوبچیان سرش درد میکنه، 10 تا نسخه رو برش میگن. دکتر اینا. پس کجا 10 تا نسخه میگن؟ ما همه چیز رو میدونیم. ما همه چیز این مشکل ماست. دانایان کل، اقتصاد، سیاست، پزشکی، مهندسی، علم دین خوندی؟ نه، نیازی نیست. یه جمله داریم اولش میگید من فکر میکنم. عجب، با یه من فکر میکنم شد متخصص اون رشته. آقا راجب دین صحبت میکنه، چه تخصص رو دیگه؟ هیچ. کجا درس میدی؟ اصلا نخوندم. ولی حرف میزنه بدون که بفهمه چی داره میگه. وقت ما میشیم مضحکه دست دشمنان امیر المومنین. ما چه گفتیم اونا قالیه؟ مشکل ماست. بیشترین مشکل تو جلسات حیات گفتم زبط نشیم. یعنی ماها نمیپذیریم آن چرا که خدا و پیغمبر فرمودن. خدا آقا میفرماید به این که سؤال بکنن ازش، سعت ابن سبحان، آقا جان شما بالاتری یا عیسی؟ من بالاتر. چرا تو بالاتری؟ فرمود مادر عیسی وقتی به عیسی باردار بود آمد به طرف بیت المقدس قبله اول، بهش گفتن برو اینجا عبادتگاه زایشگاه نیست. اما مادر من وقتی به من باردار بود آمد در بیت الحرام، بیت الله، بعد بهش گفتن بیا، اونم نه از در ورودی، از یک در اختصاصی. بعد گفت آقا تو بالاتری یا پیغمبر، انا عبد من عبید محمد. من بنده ای از بنده های پیغمبرم، تو او رو نمیشناسی، برا خراب کردن او بهتری کار این است که علی رو بیاری بالا. علی بالا هست، نیاز نداره تو بیاریش بالا، تو ازش تبعیت کن تا من و تو بیاییم بالا. او که بالاست، میکیز دستش به خورشید میرسه، نیازی نداره. ما زمانی میشویم علوی که ازش تبعیت کنیم. این نکته رو بگم و بحث امشب رو تموم بکنم تا فردا بگم که این شیعه اعتقادی پیدایشش از کیه، از کی شیعه اعتقادی پیدا شده. چند قول مطرح، قول حق اونیست که حالا شاید در یک دو شب آینده بهش بگیم. اینو خدمتتون عرض بکنم، شیعه یک مذهب نیست، یک اقلیت از اکثریت جدا شده نیست که بگن اهل تسنن یا اکثریتی هستن، شیعیان یا اقلیتی هستن. خیر، شیعه همان دین مبین اسلام است، دیگران جدا شدن، ما همان که بودیم. در سوره مبارکه توبه آیه 33 یاد بگیر این رو، اگه پرسیدن که آه چطوره که دین اسلام همون شیعه است و سنی ها متفرق شدن، حالا اکثریتن اکثر الناس لا یعقلون لا یعلمون لا یؤمنون، اچ آیه بقای هست تو اکثر الناس. اکثریت ما رو نمیترسونه. کم من فعت قلیله قلبت فعت کثیره، ولی شیعه جدا نشده از کسی، شیعه باقی مانده، همون دین مبین اسلامه، همون حقیقت ناب اسلامه. دلیلش سوره مبارکه توبه آیه 33، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اون خدایی است که فرستاده اش را با دین حق و هدایت فرستاد. لیظهره علی الدین کله، تا این دین را بر همه ادیان پیروز گرداند. امروز که 1446 قمری است، هنوز دین اسلام بر ادیان پیروز نشده. این آیه یک زمانی تحقق پیدا می کند. محقق آن آیه وجود نازنین امام زمان علیه السلام است. امام عصر هر زمان که ظهور کند، چه دینی را بر سایر ادیان پیروز می‌گرداند؟ آن دینی که در قدیر تصویر شده. قدیر رو پیغمبر ترسیم کرده، بنابراین ما همان دین نابیم. شما جدا شدید، ما چیزی را اضافه نکردیم، شما کم کردیم. ما همانی هستیم که پیغمبر ترسیم کرده. پس شیعه مذهب جدا افتاده از یک اکثریت نیست، شیعه حزب سیاسی هم نیست. در مقابل بنی امیه و سقیفه، شیعه دین مبین اسلام است. کسی بخواد راجع به پیغمبر حرف بزنه، باید از علی حرف بزنه. آمشون رب از ابو هریره بگید که خودت داری میگی. اگر از کعب الاخبار بگید که خودت داری میگی. علی اگه بخوای از پیغمبر بگی، باید از علی بگی، چون امیرالمومنین فرمود لحمک لحمی، دمک دمی، کفک کفی، همه وجود تو وجود منه. آیم داره. پس بدانی تشیع چه گوهر نابیست. نری توی عربستان بگی عجب اینا نمازایی میخونن، بخون. یا همون حرفیست که کمیل زد با تمام معرفتش در خانه یکی از این کوفیان، خیلی کیف که از قرآن خونده، امیر دستو گرفت بی بریم بابا. جنگ نهروان که شد، وقتی جنگ تموم شد، امیرالمومنین کمیل رو بود بالا سر یکی از این کشته‌ها، فرمود بدونین کیه؟ اونا همون همون کسی که تو در خونش و پاهات شل شده بود قرآن میخون، گفتی چقدر قشنگ میخونه، این همونه. حال شما که بیرید اونجا، عجب قرآن، البته اگه بگی عجب قرآن میخونه. اصلا اهمیت نداره. فقط و فقط و فقط و فقط شیعه اعتقادی، اونم هویتش امامته. حالا ببین شیعه اعتقادی از کی درست شده. دشمنای ما خیلی رزلن، حواست جمع نباشه از ریشه درد میارن. دیدی هم دیگه، من دعوت هم کردم، من جایی نمیرم، معمولا جایی نمیرم. حالا شاید معدود جلساتی هستن آیان که من 10 شب جایی وعده بدم، نه اینکه منت سرش روزم، من معمولا اهل 10 شب جایی بیارم نیستم. اومدن به من گفتن که آب بیا کاشان منبر. گفتم چشم، حتما میام کاشان. اینجا کجا بیا کاشان؟ گفتم حالا چشم، ببینیم در یک جلسه بیام. اون نه آقا، با چند جلسه پشت سر هم بیام. آقا من نمیتونم بیام. بعد توضیح میدم، میگم جوان و جوانان در جلسه مهمی از جلسات کاشان که جزء گردانندگان و کارگردانان اصلی جلسه بودن، امروز شیطان پرست شدن. این هست، شما هم در کنار دیدی جوانایی بودن که می اومدن اما از حالا بعد دیگه نمی آن. حالا بهانه‌شون مثلا این حادثه و اون حادثه، چه ربطی داره؟ یا مثلا اینا خیانت کرد، چه ربطی داره؟ حالا 5 تا آخوند هم مثلا بد عمل کرده باشن، چه ربطی به امام حسین داره؟ عمده مطلب اینه که من نشناختم امام حسین. خیلی اوضاع حساسیه، خیلی حساس. هیچ تضمینی وجود ندارد که ما تا آخر تو این جلسات باشیم، کما اینکه یه عده‌ای جدا شدن، این احتمال رو بده که خدای نکرده ما هم جدا بشیم. برای که جدا نشید 2 تا کار باید بکنی. 1، معرفتتو بیاری بالا. یعنی با این حوادث گیری نشی که از این بادها بلرزی. دو، توسل تو فراموش نکنی. به واسطه این دو عنصر خودمون رو در خانه پیامبر و آل پیامبر انشاءالله حفظ بکنیم. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی معظم الله، برای تعجیل در فرج معظم الله، برای آمادگی ما نسبت به ظهور حضرتش، برای اینکه در دوران عمر شریفش از خدمت گزاران صدیق و به درد بخور ایشان باشیم و به زبان فارسی، برای اینکه آدمی باشیم که رو ما حساب باز بکنه، سه صلوات.